بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون توی استحاله تأکید به غیر مقدور بود. بحث رسید به ثمره این مسئله. سوال پرسیده شد خب چه تفاوتی داره که ما بگیم که استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله اعتباره یا در مرحله ملاکه؟ به عبارت دیگه چه تفاوتی داره بگیم که قدرت شرعیه لحاظ شده یا قدرت عقلیه؟ به عبارت دیگه چه فرقی داره بگیم که خطاب شرعی مقید به قدرت عقلی است یا مقید به قدرت شرعی است؟ به هر حال کسی که عاجزه به واسطه عجزش مخالف عقابی نسبت به تکلیفی که خارج از طاقتش باشه نمیشه. پس بنابراین تفاوتی نداره و هیچ ثمره ای هم این بحث نداره. ولی چی این بحث رو مطرح کرد؟ آقای صدر پاسخ داد، گفتش که نخیر، این بحث خیلی بحث پرثمره ایست. بستگی داره که شما قدرت رو شرعی بدانید یا عقلی بدانید. استحالیت اینایی که دارم هی تکرار میکنم همه عبارتون اخراهای همن، یعنی دروی سکن. بستگی داره شما قدرت رو شرعی بدانید یا عقلی بدانید. خطاب رو مقید به قدرت عقلی بدانید یا قدرت شرعی. استحاله تکلیف به غیر مقدور رو در مقام اعتبار در نظر بگیرید و موضعش رو اعتبار بدانید یا موضعش رو ملاک بدانید. خیلی تفاوت داره. تفاوتش هم در اینه. این بیانی که الان میخوام عرض کنم بیان جدیده. میخوام اون عبارتی هم که از جلسه قبل مونده بود اون رو هم باش توضیح بدم. تفاوتش در اینه که اگر شما استحاله تکلیف به غیر مقدور رو بردید در مرحله ملاک، اساساً آقای عاجز هیچ گونه مقتضی برای انجام قضاء اون تکلیفی که او عجز داشته و نتونسته انجام بده نداره. چرا نداره؟ چون دارید قدرت رو شرعی میدونید، دارید در مرحله ملاک قدرت رو لحاظ میکنید و مقید میکنید. اگر که این کارو کردید دیگه عاجز حتی بعد از اینکه عجزش برطرف بشه وجوب قضا نداره، چون برای اینکه وجوب قضا داشته باشه باید در حین عجزش خطاب شرعی او رو بگیره، در حالی که خطاب شرعی نه به ملاکش و نه به اعتبارش او رو نمیگیره. به اعتبار که مشخصه نمیگیره، به خاطر اینکه اعتبار مقید به قدرت بود. به ملاک هم او رو نمیگیره، به خاطر اینکه گفتیم که در مبنای قدرت شرعی یا در مبنای تعلق استحاله تکلیف به غیر مقدور به مرحله ملاک، از همون بالا، از همون مقام و موضع مصلحت و ملاک و مفسده، عاجز از وسعت و در واقع سعه خطاب خارجه. خطاب وقتی که میاد، حالا خطاب شرعی که میگیم شاید دقیق نباشه، منظور اون ملاک و مصلحتی که در نظر گرفته میشه از همون اول اصلا توش عاجز در نظر گرفته نمیشه. من چرا؟ چون داریم میگیم قدرت، قدرت شرعی است. به تعبیر دیگه استحاله تکلیف به غیر مقدور در مقام ملاک است، یعنی در همونجا قدرت لحاظ شده. لذا کسی که عاجزه اصلا ملاک نداره، لذا فاقد مقتضیه. لذا آقای عاجز غیر از این که مانع داره برای اینکه قضا رو انجام بده و اون در واقع تقید اعتبار به قدرته، مقتضی هم نداره برای اینکه اون کار رو انجام بده. چرا؟ چون ملاک هم او رو شامل نمیشه. در مرحله ملاک و مصلحت هم در واقع قدرت عقد شده و استحاله تکلیف به غیر مقدور سبب شده که دیگه عاجز مقتضی برای انجام تکلیف نداشته باشه. اما اگر شما قدرت رو شرعی ندونستی، قدرت رو عقلی دونستی، در فضای قدرت عقلی چون شما میای قدرت رو در مرحله اعتبار اخذ میکنی و به عبارت دیگه استحاله تکلیف به غیر مقدور رو میبری در مرحله اعتبار، در اون صورت مقام ملاک شما خالی از هر گونه تغییری به قدرت میشه. لذا مقام ملاک اطلاق داره، شامل چی میشود؟ شامل هم انسان قادر میشود هم انسان عاجز میشود. اما انسان عاجز ولو این که ملاک رو دارد اما به جهت وجود مانعی و اون تقید اعتبار به قدرت عقلی، عاجز نمیتواند تکلیف رو انجام بده. لذا سمنش اینه که اگر که عاجز بعد از مدتی عجزش برطرف شد، یعنی مانعش برطرف شد، یعنی مقام اعتبار او رو شامل شد و او قادر شد، باید قضا اون تکلیف رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه ولی اون که در مقام ولی اون که در حینی که عاجز بود مانعی از انجام عمل توسط او وجود داشت و اونی که اعتبار مقید به قدرت بود، اما در همون حین ملاک شامل او هم میشد. یعنی در مرحله ملاک شارع مصلحتی که در نظر گرفته بود شامل انسان عاجز هم میشد. لذا اگر عاجز در زمانی از زمانها عجزش برطرف بشه، به جهت این که در حین عجز خطاب شرعی به واسطه ملاکش او رو شامل می شده، بعد از برطرف شدن عجزش باید اون تکلیف رو قضا کنه. پس بخوایم در یک کلمه لب ثمره میان این دو قول رو بیان کنیم، یعنی ثمره میان قدرت شرعی و عقلی رو بیان کنیم، این میشه که در مبنای قدرت شرعی، یعنی در جایی که ما قدرت رو در مرحله ملاک اخذ بکنیم و بگیم که قدرت در مرحله ملاک شرط است، ثمرش اینه که قضاء تکلیفی که در حین عجز عاجز اون رو انجام نداده، بعد از برطرف شدن عجز وجود ندارد و واجب نیست. در حالی که اگر قدرت عقلی شرط باشه، به تعبیر دیگه اگر قدرت در مرحله اعتبار شرط بشه و مقید بشه، اعتبار ما به قدرت، در اون صورت بعد از برطرف شدن عجز عاجز، آقای عاجز به جهت وجود ملاک حکم باید قضای اون تکلیفی که انجام نداده رو در حال عجز الان در حالت قدرت انجام بده. لذا می شود ثمره وجوب قضا و عدم وجوب قضا. خب این از این. لذا دقت بفرمایید، آقای صدر اینو توی خطاب شرعی تطبیق میده. میگه فرض بفرمایید یه خطاب شرعی اومده، یک خطاب شرعی اومده به صورت مطلق، مثلا گفته سل مطلقه. شارع تو این خطاب شرعی مقید نکرده که مثلا صلات رو واجب انجام بدی در صورتی که قدرت داشته باشی، هیچ تغییری صورت نگرفته. ترجمه کن آقا این خیلی مهمه، این جدیده دیگه، این قبلی ها با این که دیروز اشاره بهش کردیم اما بیان جدیدی بود، اما این اصل مطلب شدید. خواهش کنم دقت بفرمایید. خدمت شما عرض بشود که فرض کنید خطاب شرعی اومده مثل سله، مثل سوم. خب این سله که از طرف شارع به عنوان خطاب شرعی در نظر گرفته شده و صادر شده مطلقه، یعنی شارع در حین ایرادش سله رو مقید به شرط قدرت نکرده، در خطاب نگفته سله به شرط اینکه قدرت داشته باشی من میتونی نماز بخونی، نگفته صوم روزه بگیر به شرط اینکه مریض نباشی، عاجز نباشی و بتونی روزه بگیری. گفته سم، گفته سلمه. خب اینجا سوال پیش میاد، این سله، این سم، وضعیتش نسبت به انسان عاجز چیه؟ آیا انسان عاجز به جهت اینکه عجز داره بعد از برطرف شدن عجزش آیا وجوب قضاء صلات و وجوب قضاء صوم داره یا نداره؟ آقای سعد میگه بستگی داره مبنامون چی باشه. اگر گفتیم که قدرت شرط در ملاک است، بله اگر گفتیم که قدرت در فرضی که خطاب شرعی اومده و مطلقه، اگر گفتیم قدرت شرط در ملاک است و قدرت شرعی در واقع منات ماست و معیار ماست، در اون صورت این حکم عقل حالا این که میگیم حکم عقل منظورمون قدرت عقلی نیستا، این که عقل ما داره درک میکنه که قدرت در مرحله ملاک اخذ شده، خود همین سبب تغییر اطلاق میشه و خطاب شرعی رو مقید میکنه به قدرت. اون وقت در اون صورت خطاب ما از همون ابتدا در مرحله ملاک متوجه انسان قادره، نه انسان عاجز، دیگه شامل عاجز نمیشه. لذا دیگه عاجز حتی ولو این که عجزش هم برطرف بشه وجوب قضا نداره. اما اگر گفتیم تو همین خطاب شرعی مطلق مثل سله یا سم قدرت شرط در، خدمت شما عرض بشود که اعتبار است. به تعبیر دیگه قدرت عقلی ملاک است و معیار است. در اون صورت ما اطلاق خطاب رو میگیریم و خطاب به واسطه اطلاقش در مرحله ملاک هم شامل انسان قادر میشود هم شامل انسان عاجز میشود و در اون صورت ما تکلیف رو برای انسان قادر و عاجز ثابت میکنیم، با این تفاوت که آقای عاجز، خدمت شما عرض شود که الان نمیتونه تکلیف رو انجام بده، اما بعد از اینکه عجزش برطرف شد باید قضاش رو انجام بده. خب همین رو بخونیم تو عبارت. یه تیکه عبارت بود از صفحه قبل، گفته بود که و یمکن، صفحه 318 پاراگراف از پایین، پاراگراف 1-2-3-4 پاراگراف 4 و هاکزا نعرف ان القدرت شرط ضروری فی التکلیف. خب بعد گفته بود که فعن مواد الحکم یمکن ان تکون ثابتتا و فعلیتا فی حال القدرت و العجز علی السوا و یمکن ان تکون مختصتا به حال القدره، یعنی ملاک ما مختص به حال قدرت باشه، اون وقت قدرت شرعی است. در اون صورت یکون و انتفاع و تکلیف عن العاجز لعدم المقتضی و عدم الملاکر اصلا. اگر تکلیف از عاجز منتفی است به خاطر اینه که اساسا مقتضی نداره. چرا مقتضی نداره؟ چون از همون اول تو مرحله ملاک ما مقید به قدرت شده است. لذا مقتضی و ملاک اساسا وجود نداره. خب این از این عبارت دیروز. اما عبارت امروز بخونیم که این بحث دیگه تمام بشه. فعضا جا صفحه 319 وسط صفحه، فعضا جا الخطاب شرعی مطلقا، اگر خطاب شرعی ما مطلق آمد ولم یعنی صفیه شارع علا قید القدره، شارع هم نص بر قید قدرت در این خطاب شرعی نکرد، نمیاد مثلا سله رو که گفت بعدش بگی به شرط اینکه قدرت داشتی، یا سوم را که گفت بعدش بگی به شرط اینکه قدرت داشتی، میگه زهرت ثمره، ثمره اینجا ظاهر میشه. لعننا به خاطر این که ما آقا حواسا هست، بیداری دقت میکنید یا نه؟ بس دقت میخواد، سخت نیست خیلی. خب لعننا شعبانی بیداری یا خوابه؟ آقای شعبانی لعننا ان قلنا به اشتراط القدرت فی تکلیف ذاته کما تقدم کان حکم العقل به ذالکر به نفسهی قرینتن علا تغییر اطلاق الخطاب. ان قلنا به اشتراط القدرت فی تکلیف ذاته، این یعنی اشتراط قدرت در مرحله ملاک، یعنی بالاش بنویس قدرت شرعیه، اینو بنویس بالاشا، ننویسی بعدن تو مطالعه گیر میکنی. انقلنا، اگر ما قائل شدیم که قدرت شرط هست در ذات تکلیف، ذات تکلیف یعنی از همون ابتدای کار در مقتضیش، در ملاکش، در مصلحت، کما تقدم که توضیح دادیم، یعنی همون قدرت شرعی، یعنی تعلق استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله ملاک. اگر ما اینو قائل شدیم کان حکم العقل بذالک، اینکه عقل ما حکم میکنه به اینکه ملاکمون مقید است به قدرت و قدرت شرعی، همین حکم عقل به نفسهی قرینتن یه قرینه حساب میشه علا تعقید اطلاق اون خطاب شرعی. یعنی قرینه چیست؟ قرینه لفظی نیست انگار، قرینه قدر متیقن در مقام تخاطب است. یعنی وقتی من مولا سله رو میگه، دقت خدا اینو دقت کنید خیلی مهمه، تو متن نیست، جایی هم من ندیدم این نکته رو در واقع بیان کنن، پس خواهش میکنم از من دقت بفرمایید. میگه این حکم عقل به ذالکه به نفسهی قرینتن علا تعقید اطلاق الخطاب، یعنی همین که ما قائل هستیم به اشتراط تکلیف، به اشتراط القدرت تکلیف ذاته، یعنی اشتراط قدرت شرعیه، خود همین قائل بودن ما قرینه است بر این که خطاب شرعی که در فرض سوال آوردیم مقید بشه به چی؟ به این قدرت. خب این چجور تعقید زدنیه؟ دلیل لفظی که نیست میخواد تعقید بزنه، نیمد مثلا بگه اکرم عالمن، بعد یه دلیل لفظی بیاد عالمن رو تعقید بزنه، گفته سله، هیچ مقیدی هم نیومده. ما داریم از یک قرینه‌ای که قدر متیقن در مقام تخاطب استفاده میکنیم. قدر متیقن در مقام تخاطب چی بود؟ بهتون توضیح دادم، مولا به یگانجو گفته برو آقای یگانجو برای من گوش بخر. یگانجو میگه خب منظورش چه گوشتیه؟ گوشت گوسفند بخرم، گوشت گاو بخرم، مرغ بخرم، بوقلمون بخرم. یکم که با خودش فکر میکنه میبینه که خب من میدونم مولای من گوشت مرغ و بوقلمون دوست نداره، پس معلومه که این که گفته برو گوش بخر دیگه اطلاق نداره، لذا اگه من مرغ یا بوقلمون بخرم منو چوب میزنه، پس نباید مرغ و بوقلمون بخرم. به این میگم قدر متیقن در مقام تخاطب. یه چیزی در مقام تخاطب میان مولا و عبد، آقای یگانجو و مولاش، وجود داره که به صورت یقینی اون لحاظ شده، قدر متیقن و یقینیست، لذا در اطلاق کلام تأثیر داره. اینجا هم جنسش از همونه، این که ما قائل بشیم به این که قدرت شرعی اشتراط داره، قدرت در مرحله ملاک شرط است، انگار یه قدر متیقن در مقام تخاطب و خطاب شرعی سله در نظر گرفتیم. یعنی اینکه آقا منی که عبدم مکلفم وقتی سله رو میشنوم، این تو ذهنم هست که مولای من قدرت رو در مرحله ملاک در نظر گرفته، اون وقت همین این که من این رو میدونم تو ذهنم هست، عقل من حکم میکنه، میشه قرینه برای این که خطاب سله مقید بشه به اون. آقا خیلی مهم بودا، این توضیحش خیلی مهم بود. فکأنهو، خب حالا اگر اینطور شد، اگر که اشتراط قدرت در مقام در مقام ملاک لحاظ شد و سبب شد که خطاب شرعی ما مقید شود، فکأنهو متوجه الالقادر خاصتن، انگار که خطاب شرعی ما فقط متوجه قادر است و غیر و شامل للعاجزه، و شامل عاجز نمی شود. خب لذا می فهمد که وفی حاله لا یمکن اثبات و فعلیت الملاک فی حق العاجز، در این وضعیت که قدرت در مرحله ملاک شرط است، امکان ندارد اثبات کنیم فعلیت ملاک رو در حق عاجز، اصلا ملاک شامل عاجز نمی شود. و انهو قد فاته الملاک لیجب علیه القضا، یعنی که لا یمکن اثبات و فعلیت ملاک در حق عاجز، و این که قد فاتهو، از عاجز فوت شده است ملاک تا بخواد برش قضا واجب باشه. مثلا لانهو لا دلیل علا ذالک، هیچ دلیلی بر وجوب قضا نداریم. چرا نداریم؟ نظرن الان در خطابه انما یدل علا ثبوت الملاکه به دلالت الالتزامیه، به خاطر اینکه خطاب دلالت میکنه بر اینکه ملاک ثابت است به واسطه دلالت التزامی. یعنی چی به واسطه دلالت التزامی؟ یعنی اینکه ما وقتی که مدلول مطابقی خطاب که اطلاق باشه رو مقید کردیم به قدرت، از اونجایی که مدلول التزامیه یک چیزی تابع مدلول مطابقیش هست، مدلول التزامیش هم مقید به قدرت میشه و عملا خطاب خالی از هر گونه قابلیت برای شمول عاجز خواهد شد. لذا آقای سعد میگه که نظر به این که خطاب انما دلالت میکنه بر ثبوت ملاک به واسطه دلالت التزامی و بعد از سقوط مدلول مطابقی خطاب، مدلول مطابقی خطاب یعنی مقام اعتبار، یعنی بعد از اینکه مقام اعتبار شمولش نسبت به عاجز ساقط شد و از طرف دیگه و تبعیت دلالت التزامی علی الملاک للدلالت المطابقیه علی التکلیف، از طرفی هم میدونیم دلالت التزامی که بر ملاک وجود داره و در واقع تابع دلالت مطابقی بر تکلیف هست، لا یبقا دلیل علی ثبوت الملاک فی حق العاجز، هیچ دلیلی بر ثبوت ملاک در حق عاجز باقی نخواهد موند. اما ویلا نقل به اشتراط قدرت فی تکلیف، اگر که قائل به اشتراط قدرت در تکلیف نشیم، یعنی نگیم که قدرت در مرحله ملاک شرطه، بلکه بگیم قدرت در مرحله اعتبار شرط است، اخذنا به اطلاق الخطاب فی المدلول المطابقی و الالتزامی، معن در مدلول مطابقی و در مدلول التزامی خطاب به اطلاق خطاب اخذ میکنی، و اثبتنا التکلیف و الملاک علی العاجز، تکلیف و ملاک رو بر عاجز ثابت میکنی. خب حالا که این کار کردیم نتیجه چی میشه؟ و به ذالکه یثبت ان العاجزه قد فاتم الملاک و امکان معذورا فی ذلک، ثابت میشه که عاجز ملاک از او فوت شده در حین عجزش، ولو این که معذور هست، اما بعد از برطرف شدن عذرش و عجزش باید قضا کند. از لا یدان العاجزه علی ای حال، عاجز در هر صورتی عقاب نمیشود. پس این هم ثمره بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور. خب اگر اجازه بفرمایید، چون این کم بحثش نیاز به مباحثه و دقت داره، بحث بعدی هم بخوایم شروع کنیم نصف و نیمه میمونه، اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو فردا پیگیری کنیم، همینجا کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین.